بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن الكريم صفحة 507 سورة مباركة حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد. آية شهارم رو میخونیم. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. بله، در این آیه چهارم خداوند می فرماد پس هنگامی که ملاقات کردید الذین کفروا را، تعبیرهای قرآن غالبا الذین کفروا هست، کافرین نمی فرماست، فرما الذین کفروا، با این که می شد بفرماید الکافرون، کافرها. الذین کفروا یعنی کسی کافر از مادر به دنیا نیامده است، همه فطرت توحیدی دارند، فطرت خداپرستی دارند. اینهایی که کافر میشوند، کافر میشوند نه این که کافر بوده اند، کافر میشوند. با اختیار خود راه کفر را انتخاب میکنند. خب خدا میفرماد وقتی با اینها برخورد کردید در میدان جنگ، شل نیاید، اگر شل بیاید صفر میخورید، صفر بیاید که شل هم نخورید. تعبیر خیلی جالبه، فزر بر رقاب، یعنی فرماد فزر بر رقاب، گردنشون رو بزنید. این ضرب الرقاب، ضرب مصدر مفعول مطلقه، و اینجا مفعول مطلق نوعیه، یعنی چه؟ یعنی بزنید اونها را زدن گردن. این شمشیرتون رو سعی کنید جای دیگه نزنید، به گردن بزنید که سر اونا رو از تن جدا کنید. به قصد نابود کردن اونها با اونها بجنگید. فزر بر رقاب، این روایت رو قبلا عرض کرده ایم، جا دارد اینجا تکرارم عرض کنیم. روایت حدیث قدسیه، یعنی فرمایش خداوند تبارک و تعالی است که خدا می‌فرماید اگر دنیا به اندازه بال پشه‌ای ارزش داشت، من به کافر یه جرعه آب نمیدادم. اگر دنیا به اندازه یه پره یه بال پشه ارزش داشت، به کافر یه جرعه آب نمیدادم. اگر میبینید در دنیا کافران از این منافع دنیا بهره میبرند و خوب هم بهره میبرند، برای این است که این دنیا ارزش ندارد. و الا در برخورد با اونها خداوند یک چنین بیان تندی دارد. می‌فرماید فَإِذَالَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وقتی در میدان جنگ ملاقات کردید الَّذِينَ كَفَرُوا را، اونهایی که با اختیار خود راه کفر را انتخاب کردن، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس بزنید اونها را، زدن گردن، گردنشون را بزنید. تا که جنگ کنید؟ حتی ازا از پنتموهم، تا موقعی که اونها را از ما در بیارید، تا موقعی که شما بر اونها مسلط و غالب بشوید، تا موقعی که شما بر اونها پیروز بشوید. اینجا ابن عباس یه بیانی دارد. من زیاد اقوال اشخاص رو نقل نمی کنم و غالبا تفسیر آیات رو از روایات اهل بیت علیهم السلام عرض می کنم، اما این مطلبی که از ابن عباس عرض می کنم به دو جهت: یکی این که ابن عباس شاگرد مستقیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین علیه السلام بوده، یک. دو این که این مطلبی که ابن عباس میگه برگرفته از یک آیه قرآن است، یعنی مطابقت میکنه با آیه قرآن. ابن عباس میگه این حتی اذا از تنتموهم، یعنی تا زمانی که شرک و کفر روی زمین هست جنگ ادامه دارد، تا ریشه کفر کنده شود. این رو ابن عباس میگه. اما اون آیه که تایید این مطلب هست این هست که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، یعنی با مشرکان بجنگید تا فتنه برچیده شود، تا فتنه هست بجنگید. و فتنه را همه مفسرین اینجا شرک معنا کردن، تا شرک هست شما بجنگید، تا ریشه شرک کنده شود. و باز یه روایت هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نقل میکنن که باز این روایت هم در تفسیر مجمع البیان هست، طبرسی نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود از آغاز عالم این جنگ بین حق و باطل بوده و این جنگ حق و باطل ادامه دارد تا حضرت مهدی ارواح نافذات دجال را بکشد. ریشه دجال، تا ریشه دجال کنده بشه، یعنی در رأس کفر و شرک، رأس کفر و شرک، تا دجال کشته شود، این جنگ ادامه دارد. یعنی همه کافران شیطان پرست دجالی هست و تا این دجال هست این جنگ هست. خب حتی اذا اخرنتموهم، یعنی فزر بر رقاب بزنید گردنه اونا رو سفت و سفت تا این که اونها از پا در بیان. از خنتموهم یعنی اونا رو از پا در بیارید، دیگه توان جنگ نداشته باشن با شما. اون وقت وقتی از پا در اومدن و دیگه توان جنگ با شما رو ندارن، اون وقت شما اسیر بگیرید اونها را. یعنی دیگه وقتی اسلحه رو زمین گذاشتن، دستا رو بالا کردن، اون وقت شما اونها را اسیر بگیرید. اینجا دیگه یعنی اسیر را نکشید، یعنی اون که دیگه دستش رو بالا کرد، اسلحه را انداخت و گفت دیگه من نمیتونم بجنگم، توان جنگ ندارم، دیگه او را نکشید، او را اسیر بگیرید. اما چجوری اسیر بگیرید؟ فشد دل وساق، وساق یعنی تنابه، شد دو یعنی سفت ببندید، تنابه رو سفت ببندید، یعنی اسیرا رو جوری سفت ببندید که توان فرار نداشته باشن، چون اگر فرار کنن میرن دوباره مسلح میشن، میان دوباره با شما میجنگن فتنه از نو. بنابراین صفت اونها رو ببندید، نکشیدشون، ولی صفت اونها رو ببندید. خب بعد وقتی که اونها رو بستید، بعد باید با اونها چه کار کرد؟ اینجا بعد خداوند میفرماد فا اما منم بعد و اما فدا هم. بعد این اسیرا اختیارشون در دست پیامبره، وقتی پیامبر نبود در دست امامه، وقتی امام نبود در دست رهبر مسلمینه، ولی امر مسلمینه، نماینده امامه، در اختیار اوست. اگر مصلحت دانست که اونا را آزاد کند، منت میگذرد آزاد میکند. البته اون اسیرانی که توان جنگ کردن دیگه با شما ندارد، توان فتنه انگیزی ندارد، توان توطئه دیگه ندارد، اگر رهاش کنیم فرار میکنه، میره تو خونه خودش، دیگه هم از خونهش بیرون نمیاد، علم نمیشه در برابر شما. اگر امام مسلمی یعنی پیامبر یا امام معصوم در زمان غیبت نایب امام مصلحت دانست که این رو آزاد کند برود، یا این تعداد اسیران رو آزاد کند برود، منت میگذارد و اونها رو آزاد میکند. ایفا اما منن برده و اما فدا هم. فدا میگه آقا شما اومدی با ما جنگیدی، الانم اسیر ما هستی، ما پیش شما اسیر داریم، اسیران رو به تعداد مبادله میکنیم، اسیران ما رو بدید، ما هم اسیرای شما رو آزاد میکنیم. این یه فدیه. یا نه شما اسیر پیش اونا ندارید، در جنگ بدر 70 نفر از کفار قریش اسیر شدن و 70 نفر هم کشته شدن. بعد در سال بعد که جنگ احد پیش آمد، در جنگ احد مسلمان ها 70 تا شهید دادن، ولی یک اسیر هم ندادن. اصلا در هیچ جنگی از جنگ‌های اسلامی ما سراغ نداریم که مسلمان ها اسیر داشته باشن، اسیر داده باشن. مجد اگر اسیر نداشتید پیش اونها، هزینه ازشون دریافت کنید. اون وقت هزینه چیه؟ این هزینه رو برای چی؟ پول برای چی میگیرید ازشون؟ میگید آقا شما جنگ کردید با ما، خرج گذاشتید برای ما، ما سلاح گریه کردیم، سرزمین هامون خرابی پیدا کرده، نفرات از دست دادیم، تلفات دادیم، شما خسارت دادید به ما، این فدیه را بابت خسارت هایی که به ما زدید این فدیه را دریافت میکنید، بابت خسارت ها فدیه دریافت میکنند. حتی تزعل تربو اوزاره ها. خب این به این شکل ضرب الرقاب، دوباره برمیگردد به ضرب الرقاب، این ضرب الرقاب، این جنگ و گردن زدن تا چه ادامه پیدا کند؟ تا موقعی که جنگ بار سنگینش را زمین بگذارد. این اوزار رو بعضی مفسرین اسلحه معنا کردن، یعنی رزمندگان اسلحه رو بگذارن زمین، یعنی جنگ خاتمه پیدا کند، آتش بس اعلان بشود از دو طرف، و این در صورتیه که شما غالب شده باشید، شما پیروز شده باشید، شما غالب شده باشید، تا اون موقع ادامه دارد. ذالکه یعنی برنامه و دستور مبارزه با باطل اینگونه است. ولا یشاء الله لانتصر منهم. حالا اینجا یه مسئله جدید مطرحه و اون این که آقا مگر این مشرکین کافران مگر باطل نیستن؟ مگر با خدا در جنگ نیستن؟ مگر با خدا و دین خدا جنگ نمی کنن؟ آیا خدا نمی تواند خودش اونها را هلاک بکند؟ مثل اینکه قوم نوح را هلاک کرد، قوم عاد و ثمود و قوم فرعون و قوم لوط را هلاک کرد، قوم شعیب را هلاک کرد. خدا نمیتونه اونها را هلاک کند؟ خب خدا میتونه اونها را هلاک کند، اما یک میدان آزمایشی برای شما پیش آمده، یک فرصتی برای شما پیش آمده که در این فرصت مؤمنان خالص از شما شناخته میشن، جدا میشن، حقیقت خودشون را بروز میدن، باطن خودشون را آشکار میکنن. اونایی که لیاقت و شایستگی شهادت دارن به فوز شهادت نائل میشن، اونهایی که شایستگی رزمندگی دارن به فوز رزمندگی و جنبازی شاه میرسن، و اونهایی که میتونن مالی بدن در راه خدا. این آزمایش خلاصه برای شما یه میدان آزمایش است. ولو شاء الله لن تصر منهم، و اگر خدا میخواست، یعنی خدا اراده کند که به یه لحظه همه اونا رو نابود کند، این کار رو میکرد. لن تصر منهم یعنی حق خودش رو از اونها میگرفت و دین خودش رو یاری میکرد و اونها رو نابود میکرد، ولیکن خداوند اونا رو با یه بلای آسمانی هلاک نمی کند تا در میدان جنگ شما آزمایش بشوید. ولیکن لیبلو و بعضکم به بعض، ولیکن اراده خدا این است که شما رو آزمایش کند، بعضتون رو به وسیله بعض، یعنی شما مؤمنان را به وسیله اون کافران آزمایش کند که شما برخوردتون با اون کافران چگونه خواهد بود، ولی اینکه از بستگان خود شما باشن. در صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام در دعای دوم صحیفه که درود بر پیغمبر اکرم است، اونجا عرضه بیان میکند، میگه خدایا پیغمبر اکرم با نزدیکترین نزدیکانش به خاطر تو و دین تو جنگید و نبرد کرد، و دورترین افراد رو به خاطر ایمان به خودش نزدیک کرد، مثل بلال حبشی، مقداد، سهیل، سلمان، اینا که از کشورهای مختلف بودن، اینا رو به خود نزدیک کرد، ولی با بستگان خودش، با عموهای خودش نبرد کرد، جنگ کرد به خاطر تو و دین تو. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، و اونهایی که در راه خدا کشته شدن، خداوند زحمات اونها را از بین نمیبرد، خدا نادید نمیگیرد. اون ایثارگری، فداکاری، گذشته از جان، گذشته از زن و فرزند، گذشته از مال، گذشته از موقعیت های اجتماعی. ما در 8 سال دفاع مقدس شهید تونگویان یک وزیر بود، وزیر نفت. شهید تونگویان رفت جبهه و اسیر شد و در اسارت به شهادت رسید. کسانی که در راه خدا کشته شدن، خداوند اعمال اونها رو گم نمی کند، یعنی از دفتر الهی هیچ ذره زحمات اونها فراموش نمی شود و خداوند کامل پاداش اونها رو به اونها عنایت می کند. سیهدیه، خداوند اونها را هدایت می کند در دنیا به راه صحیح و درست، و یصلح و بالهم، و امور اونها رو خداوند اصلاح می کند، امر خانواده اونها رو، زن و فرزند اونها رو، مال اونها رو خداوند اصلاح می کند. خداوند از سر گناهان و تقصیرات اونها می گذرد. خداوند راه بهشت را برای اونها هموار می کند، اونها رو به راه بهشت راه نمایی می کند، و یدخل همال جنه، و اونها رو داخل در بهشت می کند. الرفاله هم، اون بهشتی که به اونها شناسنده است، هم در این دنیا در قرآن بهشت رو معرفی کرده، هم هنگام شهادت جای اونها رو در بهشت به اونها نشان میدهد، هم در عالم برزخ اونها رو به سوی بهشت راه نمایی میکند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا و بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پروردگارا توفیق خوندن قرآن، تدبر در قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن رو به ما عنایت بفرما. ما رو با قرآن و مفسران قرآن ائمه اطهار علیهم السلام محشور بگردان. از شفاعت این دو ثقل پیغمبر اکرم ما رو بهره مند بگردان. به جاه محمد و آله.